والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمين لتراب محمد الفدا. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر در این محفل، همچنین محضر همه عزیزانی که از طرق گوناگون و از صفحات مجازی بحث رو دریافت میکنن. الدرس الثامن عشر، درس هجدهم در موضوع فقه المسجد. به باب اول از این بحث رسیدیم معنون کردیم با عنوان کلیات. گفتیم در این کلیات یتشتمل علی عدت امور، این مشتمل بر چند امر است. یک امر رو گفتیم، در امر دوم بودیم. امر دوم عبارت بود از مفهوم المسجد لغتا و شرعا. در این عنوان بخش اولش رو تعرفنا علی که لغتا باشد بحث کردیم، بخش دومش که شرعن باشد، مسجد شرعن به کجا گفته می شود، این را تقسیم کردیم به دو قسم، یکی عند العامه و دوم عند الخاصه. عند العامه رو باز تعرفنا علیه، بیان کردیم که به طور تقریبی می شود گفت اهتمام فقهای عامه بر این است که آنچه در روایات وارد شده عنوان مسجد و در فقه را تطبیق کنند بر معنای لغوی. این رو بیان کردیم و برداشت کردیم. و اما نسبت به آراء فقهای امامیه، این که مسجد عند الامامیه شرعن به مسجد، به کجا مسجد گفته می شود، اشاره کردم در جلسه دیروز که خیلی اهتمام فقها بر این نبوده شیعتن و سنه که تعریف کنن موضوع مسجد را. علتش هم گفتیم، حالا به چه علت خیلی اهتمامی وجود نداشته. اما برخی که بیان کردن از جمله صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه است و اعلی الله مقامه الشریف، ایشان در کتاب جواهر این چنین می فرمایند در جلد چهاردهم به نظرم در صفحه 69 اونجا این چنین می فرمایم که المراد بالمسجد شرعن، مقصود از مسجد شرعن و از نگاه شرع امامیه چیست؟ المکان الموقوف على کافة المسلمین للصلاة. این عبارت است به طور کامل، همین تکرار میکنم عبارت رو. فرمودن المراد بالمسجد شرعا، عبارت از اینه، المکان الموقوف على کافة المسلمین للصلاة. این تعریف چند تا قید در کنار هم قرار گرفته. یک، المکان، اسم مسجد اسم مکانه، همونطور که قبلا گفتیم، و مکانیست. این مکان الموقوف، شرط اول و مهمش وقفیت است. باید مکانی که بخوایم بگیم مسجدون، اطلاق کنیم مسجد برش، حتما باید این مکان موقوف باشد، وقف شده باشد. یعنی با وقفیت، به شرط وقفیت، مسجدیت احراز می شود. این از کنم محضرشون ادام، مسجد غیر وقفی نداریم، مسجدی که وقف نشده باشه این مسجد نیست. نکته سوم، مکان به شرط وقف. نکته سوم، این وقف باید چگونه باشد؟ وقف اولاده؟ وقف از کنم که جای خاصی است؟ فرمود عده ای از مسل، وقف معلوم این شهر، این محله، وقف طلبه هاست مثلا، حوزه علمیه است. فرمودن علا کافت المسلمین، مسجد مثل حوزه علمیه، مثل کتابخونه، مثل دارالقرآن، اینا نیست. مسجد شرعن باید موقوف علا کافت المسلمین باشد. مسجد مسجد المسلمین است. یعنی حتی ما مسجد شیعی و مسجد سنی نداریم بگیم این مسجد مسجد شیعیه، مسجد مسجد سنیه. نه، مسجد کافت الموقوف است بر کافت المسلمین. خب بعدم نکته آخر، این برای کافه مسلمانان که چیکار کنن از این مسجد؟ للصلات، برای اینکه درش اقامه نماز بشن. پس بنابر تعریفی که صاحب جواهر بیان کردن، مسجد عبارت است از مکانی که، مکان البته عام از بنا و عرض است، مکان یطلق علی الاراضی و الابنیه. این نیست که حتما مسجد باید یه چهار دیواری باشد تا یطلق علیه المسجد، نه، مکان باشه، زمین هم، یه تکه زمین اینجا وقف شده برای مسجد، دیوارم نداره، سقفم ندارد، مشکلی نداره، سقف داشتم که حالا از بعدا انشاءالله بس خواهیم کرد دربارهش تو تاریخ مسجد و تأسیس بنای مسجد. اینی که مساجد قدیم در دوره صدر اسلام اصلا سقف نداشته، مسجد پیغمبر هم سقف نداشته اصلا. خب عرض کنم به حضر شما که پس مکان یطلق علی الارض و علی البنا، هم بر بنا اطلاق می شود و هم بر از کنم محضر شما که زمین اطلاق می شود. مکانی که وقف شده باشد برای کافت المسلمین، وقف شده باشد اونم به هدف اقامه نماز و نماز روش، این می شود هذا هو المسجد شرعا عند الاماميه. جناب صاحب جواهر برای اینکه این قیودی که اینجا بیان کردن اینا روشن بشه، کسی برداشت دیگری نکند، یه توضیحاتی میدن، میفهمن فلو خص بعضا منهم بهی لم یکن مسجدا. یعنی گفتیم برای کافت المسلمینه، این جدی هستیم، شوخی نیست. میفهمن برای این که اگر کسی این مسجد رو، بعضی از مسلمانان رو تخصیص بزند برای مسجد، مسجد مثلا آقا محلی مشهدی ها، این مسجد برای بالا خیابون، پایین خیابون مثلا اینا، این فهمد اگر تخصیص بزنن لم یک مسجد، دیگه مسجد نیست. اگر قید تخصیص بزند مسجد نیست، این فقط برای بازاری هاست، این فقط برای مثلا علما هست، این فقط برای فلانجاه، نه، این لم یک مسجدن، مسجد نیست. البته یه جمله من بین القوسین اینجا عرض بکنم، وان این که اینجا مقصود جناب صاحب جواهر از این که مسجد لو خسته به بعضا من هم بهی لم یکن مسجدن، مقصود این نیست که ما مساجد رو حق نداریم روش مثلا اسم بگذاریم، بگیم مسجد بازاره، این مسجد مثلا عرض کنم که فلان محله است، این مسجد در یه عنوان دیگری است. نه، این اشکال نداره. مسجد دانشگاه، مسجد بازار، اینا اشکالی ندارد. مسجد داخلی مدرسه، داخلی حوزه مسجدی میسازم، مسجد مثلا مدرسه علمیه فلان، مسجد حوزه علمیه، اینا اشکالی ندارد. مقصود این است که به طوری وقف کنیم که مانع از بهره برداری و استفاده غیر از این طایفه بشیم. بگیم مسجد فقط ماله این گروه هست، اما غیر از اینا دیگه هیچ کسی حق استفاده ندارن. در این شرعاً ملاک و معیاری ندارد. خب حالا که به صورت مثلا این عناوین چیز خارجی وجود داره، مسجدیست که آقا وسط بازاره، عمدهشون بازاری از این استفاده میکنن. خب اما یک کسی دیگه غیر از بازار اومد اینجا نماز خون، که از کنم که اشکالی نمیگیرن، مانعی نمیشود. غیر از عنوان مسجد میشه وقف کرد، غیر از عنوان مسجد میشود وقف خاص کرد، مشکلی نداره. اون مشکل در وقفیتش نیست. مثلا کسی آقا حوزه علمیه درست میکنن، اونجا ابزاری میذارن، میگن این وقف فقط مال طلبه هاست، حوزه علمیه واقعا وقف طلبه هاست. اگه یه آقای دیگه بیاد اونجا وضو بگیره اشکال داره، اون آب نمیشه استفاده کنه. وضو بگیره اشکال داره، نماز بخونه اشکال داره، بخاطر اینکه وقف فقط برای اونا، اون اشکالی ندارد. اما در مسجد نه، در مسجد این قید نمیشود. فرمودن اقتصارا علی المتیقن. چرا آقا حتما باید کافت المسلمین باشه، برای همه باشه؟ میگه به خاطر اینکه اون قدر متیقن از مسجد وقتی تحقق پیدا میکنه که برای کافت المسلمین باشه. قدر متیقن از ادله، بعد میگه قدر متیقن از دلیل و ادله‌ای که مسجد رو عنوان مسجد برای صحیح میداند، این است که میگه است این برای کافت المسلمین. بخواهم غیب بزنیم نیاز به دلیل داریم، با دلیل پیدا کنیم. و صاحب جوار میفهمم من این که دلیلی اینجا نداریم. بل هو ظاهر الادله ایضا، میگه علاوه اینکه قدر متیقنه، ظاهر ادله هم همینه. یعنی صاحب جوار میگه آقا دلیلی بر تخصیص وجود ندارد، ادله دلیل و دلالتشون بر این است که وقت در اینجا باید عام باشه برای کافت المسلمین. خب میفهمید هوا که تحریر، این مثل تحریر رقبه است. نمیتونی آقا یه بنده شما عبدی رو آزاد بکنی، بگین آزاد میکنی برای این گروه فقط، نه این نمیشود. این تخصیص دادن تو این قسمت معنا نداره. خب حرف بعدیشون میفهمن دوباره ادامه میدن که فلا یجوز، جایز نیست، بل لا یتصور فیه التخصیص. در مسجد تخصیص جایز نیست، بلکه اصلا قابل تصور نیست که بگه مسجد تخصیص بردار باشد. حالا اگر کسی مسجد تخصیص زد چه می شود؟ فیبطل الوقف او یبطل الوقف، وقف باطل می شود. حین ازن من اصله. اینجا یه بحثی بین فقها هست که حالا اینجا فقط چون صاحب جواهر اینجا عبارتش خوندیم بیان میکنیم، ولی در جای خودش باید بحث بشود. اینکه حالا اگر کسی آمد زمینی خرید، بنایم ساخت، وقف کرد برای مسجد، سیغش هم اجرا کرد، اما اینو که وقف کرد، وقف کرد برای گفت آقای مسجد فقط برای این محل یا برای بازار، قید زد برای عددی از مسلمانان، خب بعد تکلیف چی میشه؟ این وقف از بیخ باطل است یا این قیدش بر باطل می شود اصل وقفش می ماند؟ دقت فرمودید؟ یعنی آیا اصل از بیخ این وقفش باطل است، باید از نو شروع کنه ببینیم میخواد چیکار بکنه، یا این که نه، میگیم وقف مسجد کردی شما قبوله، وقف درسته، اما این قید برای این محل باطله، برمیگرده به این که وقت برای عامه المسلمین باشه، کافر المسلمین باشه. کدام است؟ اینجا حتی آرا و انظار برخی ها میفهمن برای این که وقت از اصل باطله، کما این که صاحب جوانم فهمودن و یبطل الوقف و بینعیزه من اصله، نه فقط خودش گفت کما ان فخر المحققین، از فرزند علامه و المحقق الثانی التصریح و بیانه تصریح کردن که اصلش باطله ولی هو قضیت و غیر هما ایدن غیر از اینجا هم دیگران میگن زارن مشهور همینطور میگن اما از کنم محضر شما که برخیام نه برخیام به این قائلن که اصل وقت درسته اما اون غیر زاهد غیر مشکل داشته غیر برداشته میشه و اصل وقت از کنم محضر شما که میماند و اونایی هم برای توضیح دارن یعنی دلیل دارن اونایی که میگن که وقت باید از اصل باطل باشد و دیگه برنه غیر باطل نمیشه اصل وقت باطل میشه و به این خاطر میگن که این آقا اراده کرده بوده نیتش این بوده که این مدبنا رو وقف کند برای این گروه خاص شما بیاد یه تیکش رو میگید باطله بقیهش هست یعنی چی؟ یعنی در نیت این آقا تصرف کردید آنچه که او قصد کرده دیگه واقع نشده و آنچه که واقع شده قصد او نیت او نبوده شما آمدید قهرن یک چیز رو بر نیت او قرار دادید و این خلافه و این خلافه اما از طرف مقابل هم از خیلی محضر شما که دلیل دیگری دارن که مثل مرحوم علامه در قواعد ایشان میگن که وقف صحیحه اما اون تخصیص باطل است همینطور در تذکره همین رو تقویت کرده در دروس مردد شده این حرفای اینچنینی وجود داره یه مطلب دیگه هم باز اینجا هست که حالا چون صاحب جواهر اینجا آقای مبارتش رو خدمت رو عرض بکنم این که حالا باید در اینجا چند غیب بود یک المکان دو الموقوف سه علا کافت المسلمین چهار صلات درست شد؟ خب اینجا المکان الموقوف آیا یجب که این وقف حتماً به لفظ باشد بیاد بگه وقفتهو این مکان را یا وقفتها این ارض را للمسجد اینجا از کنم محضر شما که از این لفظ استفاده بشه یعنی یحتاج یجب اجراء صیغت معینت للوقت آیا واجب است که صیغه معینه وقف اجرا بشود یا اینکه از کنم محضر شما نه بدون صیغه هم کفایت میکنه لازم نیست اصلا صیغه وقف اجرا بشود باز اینجا از کنم صیغه وقف اجرا نشود یعنی چه یعنی اینکه هم به نیت مسجدیت بنا میکنه به نیت مسجد بنا میکند بعد در وقف این دو تا نکته در لازم شدن وقف و عدم امکان پس گرفتن وجود دارد یکی این که میفرمایم ولی این که شما وقتی وقف کردی حالا صیغه اجرا بشود یا صیغه اجرا نشود اما غیر از این یکی این که باید اون وقف تصرف بشه مثلا اگر برای مسجده درش یه نفر نماز بخونه ولو یه نفر درش نماز بخواند این یک دوم یا این که اون کسی که متولی امور مساجد است مثل حاکم شهر مثل ولی فقیه او قبض کند این مسجد رو بگه آه قبول من این قبض کردم گرفتم قبض صورت گرفته باشد و طرف دیگر هم اجازه هم داده باشد نمازم درش خونده باشه این می شود خب حالا اگر آیا بحث اینه که آیا اجرای صیغه وقف علاوه بر قبض حاکم علاوه بر تصرف و از کنم معذر شما نماز خوندن آیا لازم است یا لازم نیست که اینجا محط آراه در اینجا بحثای گوناگونی در اینجا مطرح است که این عبارت صاحب جواهر هست عبارتش طولانی من همه عبارت رو نمیخونم و در بخش دیگری از حرفشون ساجا میفهمم و قد یطلق المسجد على المكان المتخذ في الدار ونحوها للصلاة اهلها في من غير قصد وقفیت العموم فرمودم برای اینکه گاهی عنوان مسجد غیر از اون مکان موقوف علی کافة مسلمین گاهی اطلاق میشود مسجد در شرع اطلاق می شود بر اون مکانی که تو خانه شما خانه تون چهار تا اتاق داره یه اتاق ها شاید تبدیل می کنی به مصلا محل نماز سفارش هم شده که در خانه آدم جایی رو برای نماز مشخص کنه بعدم گفتن اگر مثلا انسان پاش رو به قبله شد و در آستانه مرگ و قرار گرفت و معتزل شد، منتقلش کنن محل نمازش، در اون محلی که نماز میخونه اونجا بگذارنش. خب این مکانی که یتخذ للصلات فی البیت یا فی المنزل، این مکان یطلق علیه المسجد. صاحب جوار میفهمد که مسجد بهش اطلاق میشود، برای که برندم بدون اینکه قصد وقفیت هم بوده، یه آدم خونه شو که میخواد روی زندگی کنه وقف هم نمی کنه، یه اتاق معین کرده برای نماز فقط، نه وقفیت درش هست نه وقف عام درش هست، بالجمله میگه اینجا مصلاست. اما یطلق علیه المسجد، شرعا مسجدش گفته میشه، اما مسجد فقط گفته میشود، احکام مسجد به جمعیه ها برش بار نیست. یعنی ثواب دارد در اینجا نماز خوندن، ثوابش بیش از مکان دیگر استش، اما احکام مسجد درش از خونه محضر شما بار نمیشود. این اصلش جایزه، از خونه محضر شما بیش از بیشتر فقها هم به این مسئله تصریح کردن، بعضی ادعای اتفاق کردن برای این مسئله که همه قبول دارن. در از صورت آخر حرف صاحب جواب می فهمن که وکیفکان با یه فاصله دوباره، فلا ریب فی انه یستحب با اتخاذ المساجد، این که آدم در خانهش یا هر جایی یک محل کارش، حتی آدم توی رستورانی داره مثلا کنار یه اتاق رستوران جای نماز قرار میده، از اون مؤسسه ای دارد یه اتاقی از مؤسسه جایی برای نماز مشخص میکنن، میفهم برای این که شکی نیست که مستحب به سفارش شده این کار انجام بشه. اذ هو مجمع علی بین المسلمین، بین المسلمین محل اتفاقه، مورد اجماع هستش، بلکه اصلا یه مسئله بدیهی، ضروری از ضروریات دین است و بدیهی است. خب این حالا تمام ما قاله صاحب الجواهر، همه ی حرف صاحب جواهر این است. فقط یک نکته اینجا من اضافه کنم، بعد اون وقت تلخیص کنیم ببینیم که حرف صاحب جواهر چند نکته به دست ما میده و ما چه نتیجه میتوانیم بگیریم. اون نکته که اضافه میکنم اینجا، اشاره میکنم جاش، جای بحثش در اصول، انشاءالله در جلسات بعد بهش خواهیم رسید، چندین جلسه آینده، و آن این است که آیا حقیقت شرعیه داریم یا نداریم. این در اصول بحث میشه، یعنی آیا این الفاظ عبادات، آیا اینها شارع مقدس وضعها علاها به المعان المخصوصه، یا این که نه اینها وضعش وضع عرفیست، وضع لغویست، وضع عرفیست، و شارع اعتمد علاها به الوضع، شارع هم برای همین اعتماد کرده. خب این بحث در اونجا مطرح میشه، در اصول مطرح میشه، اما اینجا یک نقطه وجود داره که حالا مسجد که شرعاً صاحب جواری رو معنا کردن، گفتن مکان موقوف علی کافت المسلمین للصلات هست، این آیا یک تعریف شرعی است به عنوان این که میخواد حقیقت شرعیه را بیان بکند یا نه حقیقت شرعیه نیست؟ ایشون خواسته همون مسجدی که در عرف هست، عرف هم میشناسد این موضوع را، صاحب جواهر قید و بندا، قیود و شرایط این رو چکار کنه؟ برام بیان کنه. تأمل بفرمایید، وضع با تبیین قیود و شرایط متفاوت است. وضع این است که میاد آقا اینی وضعت لفظ المسجد لهذا المعنى، لفظ الصلاة لهذه الركعات المخصوصه. اما یه وقتی یک موضوعی وجود داره در جامعه، در عرف هست، همه میشناسن مسجد رو، همه میدانن، شارع هم نمیاد مسجد رو تعریف کند برای ما، بلکه میاد میگه آقا همون مسجدی که یعرف الاخلا و اهل العرف، من زیاد میکنم برش این دوتا قید اول دوتا قید آخر، این میشود از کنم محضر شما موضوعی است که درش عرف وجود داره، اما این موضوع شارع مقدس آمده یه تصرفی درش کرده، قیدوندی درش کرده، اونم برای چی؟ برای اجرای جریان احکامش، برای که احکام بخواد بار بشود این وجود داشته باشه. این آیا حقیقت شرعی است یا نیست، این نیاز به بحث دارد، نیاز بحث داره، اما فقط اشاره میکنم بعضی تصریح کردن مسجد حقیقت شرعی است، که مثلا صاحب مفتاح الکرامه ایشان از کنم محضر شما تعبیرش این عبارت ایشون رو بخونم، فرمودن بلین که المسجد و حقیقتون شرعیتون، مسجد حقیقت شرعی است در کجا؟ فی المکان الموقوف علی المسلمین از الصلات، همون مکانی که باید وقف شده باشد برای عام و کافت المسلمین، لفظ مسجد حقیقت شرعیه برای اینه. یعنی میخواد بفهمد که قبل از اسلام، قبل از شرع مبین اسلام، مکانی با این خصوصیت با عنوان مسجد شناخته نمیشده، وجود نداشته. مسجد اگر جایی گفته میشده به معبد مسیحی ها گفته میشده، به کلیسا گفته میشد، به معبد زرتشتی ها گفته میشده. این مسجد با این عنوان، این حقیقت شرعیه است که آمده جناب شارع مقدس این رو وضع کرده برای این. من اون قیود اینجا آورده، حقیقت شرعیت فی المکان الموقوف علی المسلمین للصلات من دون اختصاص بعض، اختصاص به بعض دون بعض، اینی که اختصاص بعضی داشته باشه بعضی نداشته باشه، نه، ما از صلات فی، با اینکه نماز هم درش خونده بشه، او قبل حاکم، یا حاکم این رو قبول کند، قبض کند که قبض مورد وقف از کنم محضر شما انجام شده باشه. خب پس این حرف صاحب جواهر و همچنین نکته مفتاح الکرامه. البته عرض کردم بسیاری از فقها مسجد رو تعریف نکردن، بلکه مستقیم رفتن به مسائل، اما از بیان همون مسائل تعریف روش در میاد. اینطور نیست که بگیم اونها تعریف از در، اما مسائل رو که بیان کردن از محتوای مسائل همین مثل همین تعریف ازش در میاد و ازش قابل استفاده است. خب حالا این عبارت حساب جواهر رو داشته باشید تا انشالله در جلسه آینده بگیم که حالا چه مطالبی از اینجا به دست ما میاد و باید چطور نسبت به مسجد شرعی قضاوت کنیم. بسم الله با ما علی محمد.